مسابقه ای داریم، المپیادهای جهانی که
بله.
دیگه این نهادینه شده، هر سال توی یه موقع مشخصی برگزار میشه و هر سال در واقع مثلا هر کشور یه تیم میتونه به اون مسابقات اعزام بکنه. ولی این مسابقاتی که در واقع به صورت NGO در واقع برگزار میشه خیلی محدودیت نداره و ما هم محدودیتی برای تعداد شرکت کننده ها، تعداد تیم ها، تعداد تیم هایی که هر کشور میتونه بده هیچ محدودیتی قائل نشدیم و حالا به واسطه ارتباطاتی که وجود داشته و اعتباری که به هر حال این چند ساله این مسابقه تو کل دنیا کسب کرده، امسال خیلی مورد استقبال کشورهای متعددی واقع شد این مسابقه و تعداد شرکت کننده های خیلی زیادی رو تونست جذب بکنه به خودش و انشالله فردا و پس فردا بتونیم یک آزمون خیلی خوبی رو برگزار بکنیم
انشالله. دکتر علیپور، برای برگزیدگان آیا امکانی هست که بتونن مثلا با گروه های پژوهشی، دانشگاه ها، پژوهشگاه در ارتباط باشن؟ یعنی منظورم اینه که دستاورد شرکت در این المپیاد برای دانش آموزان چه چیزی میتونه باشه؟ حالا فرای این که به هر حال ارتباطی برقرار میشه با فضاهای علمی کشورهای دیگه که این خودش دستاورد خیلی بزرگه واقعا.
خب ببینید، به هر حال این مسابقات بیشتر انگیزه است برای اینکه بچه‌ها هدفمند مطالعه بکنن، به یک سمت و سو به هدف مشخصی حرکت بکنن. خب ما شرایطی رو فراهم کردیم که بتونیم برگزیده های این مسابقات رو به سمت شرکت های دانش بنیان که حالا خود بچه ها علاقه‌مند باشن توی این حوزه ها فعالیت بکنن معرفی بکنیم که ایشالله بتونیم از در واقع توانمندی این بچه ها توی صنعت و پیشرفت صنعت هم در آینده بهره‌مند باشیم.
بله، بسیار هم عالی. خب آقای دکتر، اگر که کسی یا دانش آموزی بخواد برای سال بعد شرکت کنه چه کار باید کنه؟ چطوری باید ثبت نام کنه؟ مسابقات اولیه کجا برگزار میشه؟ یه راه نمایی هم بفرمایید در این زمینه.
بله خدمت شما عرض کنم، حالا ما ثبت نام مسابقه رو تقریبا از همه 7-8 روز قبل از برگزاری مسابقه آغاز میکنیم. یک هفته بچه ها مهلت ثبت نام دارن و اطلاع رسانی های لازم انجام خواهد شد، حالا هم سایت المپیاد ترکیبیات ایران رو داریم که اونجا اطلاع رسانی میشه و در واقع تمام فضاهای علمی که به هر حال دانش آموزها و علل خصوص دانش آموزان مستعد توش حضور دارن از اون طرایق اطلاع رسانی خواهد شد به بچه ها که چجوری میتونن در واقع ثبت نام بکنن و به چه صورت این کار رو انجام بدن. و توی این فضاهای در واقع مجازی که در اختیار بچه ها هم هست اطلاع رسانی های لازم برای اینکه چه منابعی میتونه مفید باشه یا در واقع چه سوالاتی و چه سایت های علمی میتونه مفید باشه واسه بچه ها که بتونن آماده بشن واسه یه همچین مسابقه ای معرفی خواهد شد به بچه ها.
بسیار هم عالی. خب ممنونم دکتر علیپور، سپاسگزارم از شما. اگر صحبت یا توصیه پایانی دارین در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم. من فقط از این تریبون یه استفاده بکنم.
حتما دکتر، وقت داریم بفرمید، خواهش
بله.
میکنم.
حالا احیانا اگر مسئولین محترم صدای من رو میشنون، من خدمتشون اولا سمر زده داشته باشم و درخواست داشته باشم. خب من سالها با بچه های با استعداد سر و کار دارم، واقعا پتانسیلی که این بچه ها دارن، توانمندی که این بچه ها دارن خیلی زیاده و خیلی نیاز به حمایت دارن این بچه ها و حقیقتا ما به لحاظ کتاب های آموزشی خوب واسه این بچه ها، فضاهای آموزشی، نیروهای انسانی، حقیقت ما تو تمام اینها کمبود داریم و درخواست دارم که مسئولین مرتبط هر جور بتونن حمایت بکنن و کمک بکنن که انشالله تا جایی که بتونیم هم این استعدادها رو شناسایی بکنیم، هم بتونیم پرورش بدیم و هم بتونیم فضایی و بستری رو فراهم بکنیم که از این استعدادها در پیشرفت در واقع صنعت کشور، در پیشرفت تکنولوژی کشور نهایت استفاده رو ببریم. این درخواستیه که من دارم و دست کمک و نیاز رو به سمت همه دراز میکنیم. هر کسی که بتونه تو این فضا کمکی بکنه قطعا در راستای پیشرفت کشور مجبور خواهد بود.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از شما. ممنونم آقای دکتر علیپور و
سلامت.
برای شما و همکارانتون آرزوی بهترین حال میکنم و امیدوارم که بچه هم شرکت کنن. به هر حال همین که در یک رقابتی باشند، اون هم رقابت علمی، حداقل انگیزه میشود و میتونن خودشون رو با بقیه مقایسه کنن، مخصوصا که کشورهای دیگه هم هستن. فکر کنم یه فضای خیلی مناسبی باشه که به هر حال دانش آموزان از شهرهای مختلف بتونن از این فضا استفاده کنن.
بله، خدا رو شکر استقبال بسیار خوبی هم صورت گرفته از این مسابقه و تعداد شرکت کننده خیلی زیادی هم از داخل کشور هم از خارج کشور توی این مسابقه ثبت نام کردن و انشالله شاهد یک مسابقه فوق‌العاده جذاب خواهیم بود.
انشالله حتما. و دکتر فقط یک نکته، آیا به صورت حضوری خواهد بود، به صورت برخط یا آنلاین خواهد بود؟ این رو هم بفرمایید.
بله، امتحان به صورت آنلاینه و
بله.
جذابیت این امتحان هم اینه که به صورت گروهیه، گروه های 3 نفره هستن و بچه ها در واقع ما هدف این بود که در واقع توی فضای علمی کار گروهی و اصطلاحا تیم ورک رو هم یه جوری محک بزنیم و این المپیاد در واقع جذابیت‌های خیلی ویژه‌ای داره که توی مسابقات دیگه به ندرت مشاهده می‌کنیم. هم در واقع این بحث کار گروهیشه و هم در واقع یه مورد دیگه هم که هست اینه که آزمون به صورت آنلاین تصحیح میشه، یعنی همون لحظه که بچه‌ها برگه‌هاشون رو می‌فرستن همون لحظه تصحیح میشه و نمرات در اختیارشون گذاشته میشه و بچه ها رتبهشون رو به صورت آنلاین میتونن مشاهده بکنن و همزمان با اتمام مسابقه نتایج به صورت کامل مشخص میشه و فکر میکنم یک مسابقه خیلی هیجان انگیز در واقع به کمک خب دوستان خودمون که همه از بچه های با استعداد و المپیادی قدیمی ایران خودمون هستن تونستن یه همچین بستر فوق‌العاده‌ای فراهم بکنن که یه همچین مسابقه جذاب و هیجان انگیزی و خلاصه طراحی کردن و ایشالله بتونیم به خوبی خوب مثل سالهای گذشته مسابقه رو برگزار کنیم.
خیلی عالیه و فکر کنم مهمترین نکتهش همینه که همون لحظه نتیجه مشخص میشه، تصحیح میشه و این فکر میکنم خودمون حس رقابتی رو مخصوصا تو سن دانش آموزی خیلی بالا میبره تا اینکه حالا بخوای امتحانی بدن بیان و یک ماه بعد نتیجهش مشخص بشه، این خیلی فرق میکنه به نظرم.
دقیقا
در این موقع مثل مسابقات ورزشیه دیگه که هیجانش اینه که نتیجه همون لحظه مشخص میشه و بسیار نکته مهمیه. خیلی ممنونم دکتر علیپور، سپاسگزارم از شما و امیدواریم که این المپیاد ترکیبیات هم به خوبی برگزار بشه و دانش آموزان پرشور شرکت کنن. ممنونم از شما.
سلامت باشین، خیلی ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا
یه سوال پیامکی داریم. 3035 فراموش نشه. 935342 گزینه 3 رو انتخاب کرده. 936542 گزینه 3 رو انتخاب کرده. اما سوال چیه؟ در مورد کد دستوری پویش ایران همدل با شعار بنی آدم اعضای یکدیگرن به منظور کمک و حمایت از مردم مظلوم غزه لبنان و فلسطینه که خود دستوری این مرحله پویش ایران هم داره. کدوم یکی از این گزینه‌ها ستاره 10 مربع، ستاره 12 مربع و ستاره 14 مربع؟ 301035 میتونید برای ما پیامک ارسال کنید و ما هم تا جایی که فرصت بشه پیامک های شما رو میخونیم. در رابطه با منابع صحبت میکنیم در برنامه های روزنه و اینکه هر چقدر ما فناوری بیشتر بشه، بخشی از اون در جهت اینه که منابع حفظ بشن و برای نسل آینده منابع رو ما بتونیم تا حد المقدور نگه داریم. در مورد بهینه سازی ها هم همینطور هست و به ویژه بهینه سازی مصرف برق.
بهینه سازی مصرف برق. امروز همه ما از مسائل زیست محیطی مثل آلودگی هوا و گرم شدن زمین و غیره رنج میبریم، اما در این میون انرژی برق یکی از پاکترین انرژی هاست که میتونه بسیاری از مخاطرات رو که در اثر استفاده بی‌روی از انرژی ها به وجود میاد کاهش بده. به همین علت صرفه‌جویی در انرژی برق بیشتر از سایر انرژی ها اهمیت داره. صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست. صرفه‌جویی بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن. میگیم صرفه‌جویی، ذهن همه ما به شرایط سختی معطوف میشه و یا اینکه فکر میکنیم که محدود میشیم، در حالی که صرفه‌جویی به معنای مصرف نکردن نیست، بلکه صرفه‌جویی به راهکارهایی اشاره میکنه که ضمن اینکه نیاز ما برطرف میشه انرژی کمتری را مصرف میکنیم. به طور کلی انرژی برق در دو زمینه کلی کاربرد داره: مصرف خانگی و مصرف صنعتی. انرژی برق در زمینه‌های روشنایی، وسایل برقی مثل کولر، کامپیوتر و غیره در ادارات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به بالا بودن تعداد اتاق‌ها در ادارات و سازمان‌ها و نیاز به روشنایی اماکن، تقریباً 30% از کل انرژی برق مصرف شده در ادارات به روشنایی اختصاص داده می‌شود. لامپ و چراغ روشنایی LED که آخرین نسل تکنولوژی ها جهت ساخت لامپ و چراغ های روشنایی تا کنون هستند، در مقایسه با لامپ رشته‌ای 85% کمتر انرژی مصرف می کنند. به عنوان مثال اگه یه اتاق 12 متری که با 200 وات لامپ رشته‌ای روشن می شه رو بخواییم با لامپ LED به همون میزان روشن کنیم، به لامپ 30 وات LED نیاز داریم و این به معنی کم شدن 85% مصرف انرژی و هزینه برقه. مانیتورها بهترین میزان انرژی برق رو در سیستم‌های کامپیوتری مصرف می‌کنند. در صورت امکان در ادارات از لپتاپ استفاده کنید. اما در صورتی که امکان استفاده از لپتاپ وجود نداره، شما میتونید با استفاده از مانیتورهای LED برق مصرفی رو به شدت کاهش بدید. حالت ذخیره انرژی رو در سیستم‌های کامپیوتری خود فعال کنید. این گزینه به تنهایی انرژی مصرفی شما رو به نصف کاهش میده و پس از اتمام ساعت کار در ادارات کلیه ی لامپ‌های غیر ضروری رو خاموش کنید.
خب سپاس از اینکه روزانه رو میشنوید. 9:45 در رابطه با آخرین فناوری ها صحبت میکنیم و موضوعات مختلفی که در دنیای علم و سلامت میگذره. یک سوال هم داریم در مورد چهارمین مرحله پویش ایران همدل که کد دستوری اون سوال پیامکی برنامه ما هست، که کد دستوری چهارمین مرحله پویش ایران همدل به منظور حمایت از مردم لبنان و فلسطین کدوم یک از این گزینه ها هست؟ ستاره 10 مربع، ستاره 12 مربع و ستاره 14 مربع. 3010-35 هم سامانه پیامکی ماه، برای اینکه شما پیامک ارسال کنید و پاسخ هاتون رو برای ما بفرستین. 912-378 گزینه 3 رو انتخاب کرده، 916-342 هم گزینه 3 رو انتخاب کرده. اما در رابطه با هوش مصنوعی و نگاهی جامع بر ناباروری گفتگو میکنم با خانم دکتر سهیلا عارفی، جراح زنان، فلوشیپ ناباروری و دبیر علمی کنگره بین‌المللی نگاهی جامع بر ناباروری و هوش مصنوعی. خانم دکتر عارفی، عرض ادب و احترام خدمت شما، روز شما بخیر باشه. در رابطه با کنگره بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان، روز شما هم بخیر. خب ببینید، این اولین کنگره هست که در واقع کنگره بین رشته‌ای هست بین گروه متخصصین باروری و ناباروری و همکاران متخصص هوش مصنوعی. میدونید خب هوش مصنوعی تو تمام ابعاد زندگی ما وارد شده و ما ناگزیر هستیم توی بحث سلامت با هوش مصنوعی آشنا بشیم و بتونیم مثلا از هوش مصنوعی بهره‌وری بکنیم برای ارتقای سلامت، حالا در همه ابعاد و در همه تخصص‌ها. این کنگره به منظور آشنایی متخصصین ناباروری و همکاران پرناتولوژیست که در واقع باروری موفق رو برای خانم‌های حامله میتونن در واقع بتونیم بگیم گارانتی بکنن، هوش مصنوعی میتونه در واقع تو این موارد میتونه به ما کمک بکنه. خب ما توی بحث ناباروری و باروری ابعاد مختلفی داریم در واقع تو تخصص خودمون، در تخصص زنان حالا چه اعمال جراحی که با لاپاروسکوپی انجام میشه، تکنیک‌های مختلف کمک باروری و بعد از اون هم تولد فرزند سالم که در واقع بعد از تحقق باروری اتفاق میفته. خب به هوش مصنوعی تو تمام این ابعاد میتونه کمک کننده باشه. البته مشخصا هیچ وقت هوش مصنوعی نمیتونه به جای پزشک بشینه، به جای جراح بشینه، اما میتونه در کنار پزشک کمک بکنه به یک تولد سالم. بنابراین این کنگره رو به منظور آشنایی متخصصین با هوش مصنوعی و همینطور آشنایی متخصصین هوش مصنوعی با این بوده سلامت ما تصمیم گرفتیم که برگزار بکنیم که امیدوارم بتونه این اهداف رو محقق کنه.
بسیار عالی. خانم دکتر عارفی، فکر میکنید که با توجه به سال تجربه که شما در درمان ناباروری دارین، هوش مصنوعی بتونه چه کمک هایی کنه یا در چه زمینه هایی احیانا تغییرات ایجاد کنه؟
ببینید، از فضا خب درمان های ناباروری درمان های 100% نیست. بله. ما در بهترین مراکز، در بهترین شرایط ما هیچ وقت نمیتونیم موفقیت درمان به میزان 100% داشته باشیم. الان در بهترین مراکز دنیا هم بری، در بهترین شرایط بیشتر از 60-70% نمیتونن در واقع پیشبینی بکنن موفقیت درمان ناباروری رو. خب در مواردی که پیشگویی لازم هست، پیشبینی باید بشه و المان‌های متفاوتی وجود داره، خب چون درمان ناباروری هم در واقع درمان بین رشته‌ای هست، ما یک آقا رو داریم، یک خانم رو داریم و یک جنین رو داریم که باید با موفقیت لانه‌گزینی پیدا بکنه. خب در این الگوریتم که وجود داره، بنابراین میتونه با توجه به متغیرهای مختلفی که وجود داره توی این مثلثی که خانم، آقا و جنین در داخلش در هر گوشش قرار دارن، میتونه هوش مصنوعی از نظر تئوری میتونه و باید کمک بکنه که این متغیرهایی رو که وجود داره در موفقیت درمان ناباروری در واقع پیش بینی کنه و حتی توی پردیکشن مدل ها و الگوهای پیش بینی به ما حتی طرح درمان بده و به ما کمک بکنه که چه درمانی برای این زوج میتونه موفقیت آمیز باشه. خب حالا کارهای زیادی شاید انجام نشده باشه، اما و چه در ایران و چه در خارج از کشور، اما به هر صورت با توجه به این که هوش مصنوعی مدت زیادی نیستش که در واقع سطح جدی مطرح شده در حوزه سلامت، پیشبینی میشه که بتونه کمک زیادی بکنه، حداقل در درمان ناباروری که همونجور که عرض کردم درمان 100% نیست و بتونه ما رو در واقع به اون 100% نزدیک بکنه.
بله، بسیار ممنونم خانم دکتر عارفی، سپاسگزارم از شما و امیدوارم که همچنان شاهد پیشرفت‌های بیشتر در زمینه درمان‌های ناباروری و علم جراحی زنان باشیم. متشکرم.
ممنونم.
خدا نگهدار شما و روز بخیر. در رابطه با سوال پیامکیمون 3035، کد دستوری چهارمین پویش سراسری ایران هندل با شعار بنی آدم اعضای یکدیگرم برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان چه عددیه؟ ستاره 10 مربع، ستاره 12 مربع و ستاره 14 مربع. 3035 رو فراموش نکنید و پیامک های خودتون رو ارسال کنید. به پایین این روزنه رسیدیم و روز بخیر و خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3*14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6-37-99-82-0-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR320-21-60-1160-1526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما نعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صداي استقامت تا پیروزی پیروزی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه، صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. و اما در ادامه برنامه‌های بخش اول، در این فرصت با توجه به این که رسیدیم به ساعت 10، جهان امروز رو میشنوید به مدت 39 دقیقه.
به نام خدا. خانم ها و آقایان سلام، خوش آمدید به جهان امروز. در پرونده اول برنامه، تصمیم رژیم صهیونیستی برای پایان فعالیت امدادرسانی